أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم از جهات بحث در قرارداد تملک زمانی در بیان اقوال در مسئله بود. در جلسه قبل بیان شد که در اون بیانیه‌ای که از مجمع فقه اسلامی وابسته به کنفرانس اسلامی صادر شده، اعلام کردند که تملک زمانی چه در مورد عین و چه در مورد منافع امر مشروعی هست. بر اساس استفتاءاتی که از مراجع در سال 82 به بعد شده، از ناحیه مرکز تحقیقات قوه قضاییه و غیر اون مرکز و مراجع تقلید جواب دادن، از این سوال ها به این سوال ها جواب دادن، در اینکه آیا بیع زمانی، تملک زمانی مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، اختلاف نظر در این قسمت بین اعلام وجود داره. سوالاتی که به صورت مشخص ارائه شده بود به مراجع، چهار تا سوال واضح بود که سوال اول این بود که آیا این نوع قرارداد که در عرف خرید و فروش حساب می شود، از جهت فقهی می توان این را در قالب عقد بیع محقق ساخت یا نمی توان؟ این سوال اول. سوال دوم این بود که حالا اگر در قالب عقد بیع قابل تحقق نباشه، در قالب عقد صلح با توجه به توسعه‌ای که در عقد صلح وجود دارد، که بعضی از شرایط معتبر در بیع و معاملات دیگر در صلح اون شرایط معتبر نیست، امرش اوسعه از عقود دیگر هست، آیا این قرارداد تملک زمانی را میتوان در قالب عقد صلح منعقد کرد یا نمیتوان؟ سوال دوم این بود. سوال سوم این بود که اگر فرض بشود که این در قالب عقد بیع نمیگنجه، با قرارداد بیع قابل تصحیح نیست، با قرارداد صلح، عقد صلح قابل تصحیح نیست، آیا به عنوان عقد مستقل قابل تصحیح هست تمسکن به اوفو بالعقود و ادله دیگه‌ای که دلالت بر صحت کل عقد به نحو عام و کلی دارند، یا اینکه به عنوان عقد مستقل هم قابل تصحیح نیست؟ سوال چهارم هم این بود که این قرارداد را در قالب تقسیم مال مشترک اجرا بکنن، از باب به این معنا که در مواردی که مال مشترک بین چند نفر هست، همونطور که از جهت قطعات زمان، قطعاتی که در اون عین فرض می شود من حیث طول و عرض و ارتفاع، از اون جهت تقسیم خارجی در اون ممکن هست، متداول هست، معنا داره، آیا می توان به لحاظ زمان هم تقسیم بکنن به طوری که هر یک از این در هم مثال 12 نفر که شریک در مال هستند هر کدوم از اینها یک ماه از سال را مالک این عین بشوند، در بخش خاصی از زمان مالک بشوند، مثل اون مواردی که افراز و تقسیم مال مشترک به تقسیم خارجی هست به طرف راست و چپ و امثال این هاست. آیا این ممکن هست یا ممکن نیست؟ در قالب قسمت مال مشترک، قرارداد قسمت مال مشترک، این تملک زمانی بخواهد منعقد میشه. خب اینا سوالاتی بود که ارائه شده به مراجع و در جواب نسبت به این سوالات هم جوابهایی که دادن اختلاف نظر وجود داره. عده‌ای از مراجع در جواب هر چهار سوال جوابی که دادن اینه که نه، مشروعیت ندارد، معناش نه در قالب بی، نه سوال، نه عقد مستقل و نه از باب قسمت در از باب قسمت مال مشترک. بعضیا به این نحو جواب دادن، مثل مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صافی اینجور جواب دادن. بعضی دیگر از مراجع در بی اشکال کردن، اینکه قرارداد در قالب بی باشد اشکال کردن، ولی اینکه در قالب عقد صلح باشه یا عقد مستقل دیگر باشد فرمودن عیبی نداره. اون چهارومی هم که قسمت باشه اونم فرمودن اون خود همون قسمت رو هم میشه در قالب عقد صلح قرار داد دیگه. بعضی ها اینجور بیان کردن که حالا جواب ها میخونیم دیگه. بله، در این قسمت بحث به اون بله نوشته این که نقل شده آرای مراجع رو در اونجا نقل کردن. بله، اون جواب هایی که از آیت الله سیستانی، آیت الله قمی، آیت الله بهجت داده شده، البته در یکی از جوابهای مرحوم آقای بهجت به همین برمیگرده که اون از راه بی صحیح نیست ولی از راه دیگر میتوان تصحیح کرد. البته در یک جواب دیگه از مرحوم آقای بهجت گفته شده که از راه بی هم قابل تصحیحه، ولی در یکی از جواب‌ها بیان شده که نه، از باب بی صحیح نیست. این بله، این جواب قسم دوم که قسم حالا اجازه فرمودن درو دسته سوم، بعضی از مراجع که در جواب این سوالات از همون اول نوشتن عیبی نداره، از همون از در قالب بی صحیحه، در قالب صلح صحیحه، میتوان به عنوان عقد مستقل قرار دار، اصلا همون عنوان اول که بی هست اون صحیحه، تا چه رسه به این که بخواهیم در قالب عقود دیگر این را قرار بدهیم. در جواب دادن پس اختلاف نظر به این نحوه که بعضیا کلن نفی کردن هر چهار تخریج را، بعضیا تفصیل دادن بین این تخریج ها، بعضیا هم از اون طرف هر چهار تخریج را صحیح دانستند. از جمله مرحوم آقای تبریزی در جواب از این چهار تا سوال، جواب مرحوم آقای تبریزی از این چهار تا سوال اینه، فرمودن معامله مزبور باطل هست، احکام بی و صلح را ندارد، ملکیت مبی که در بی به مشتری منتقل می شود ملکیت مطلق و دائمی هست و از جهت زمانی قابل تقیید و تهدید نیست، قابل تقدیر و تهدید نیست. اون قسمت اول که بی در قالب بی قرار نمیگیره، در قالب صلح قرار نمیگیره، این در حقیقت جواب از سوال اول و دومه. این قسمت سوم که ملکیت مبی که در بی به مشتری منتقل میشود ملکیت مطلق و دائمی هست، خود اون ملکیت قابلیت تغییر را نداره، ملکیت قابل انتقال، ملکیت دائمی هست، با این عبارت جواب سوال سوم هم داده شده که عقد مستقل هم نمیتواند قرار بگیره، تخریج در قالب عقد به عقد مستقل هم صحیح نیست، چون اصلا ملکیت قابل انتقال ملکیت دائمی هست، ملکیت مقید ما نداریم. حالا بعدم در بیان ادله میاد دیگه بچه اشکال در عدم صحت بیع و اونایی که قائل به صحت شدن معلوم میشه که این تأثیر داره، اینکه خود ملکیت زمان بردار باشد یا زمان بردار نباشد، غیر قابل تغییر باشه، این در تعیین حکم مسئله دخالت داره. حتی اگر ما از راه عقد مستقل بخواهیم مشکل را حل بکنیم، بخواهیم این قرارات را تصحیح بکنیم. نسبت به اون سوال در ادامه جواب مرحوم آقای تبریزی، بله، بعد از اینکه فرمودن از جهت زمانی قابل تغییر نیست، قابل تغییر به تحدید نیست، در ادامه فرمودن و افراز مال مشترک بر اساس زمان نیست صحیح نیست. قسمتی که صحیح هست در مال مشترک قسمت به لحاظ همون اجزای خارجی هست، نه به لحاظ زمان. بلی، ترازی شرکا بر استفاده از مال مشترک و تصرف در آن بر اساس تقسیم بندی زمانی مانعی نداره، همون محایات در استفاده کردن از مال مشترکه، نه اینکه ملکیت بخواهد تقسیم بشه، نه، ملکیت به همون نحو اشاعه هست، ولی تصرف، چون تصرف هر کدوم از شرکا در مال مشترک منوط به رضایت بقیه شرکا هست، اینا میتونن با همدیگه تبانی بکنن، بگن که در روز اول، در ماه اول زید تصرف کنه، بقیه شرکا نسبت به سهمشون در این مال راضی هستن، ماه دوم هم تصرف کنه به همین کیفیت. مرحوم آقای تبریزی جوابی که دادن اینه، جوابی که از مرحوم آقای صافی نقل شده همینه، یعنی به همین برمیگرده، ولی به صورت مجزا جدا جدا. در جواب علی فرمودن مالکیت به نحو مذکور مشروع نیست، جواب با سوال نیست صحیح نیست، که جواب سوال دوم. جواب سوال سوم، دلیلی بر که عقد مستقل باشه، دلیلی بر صحت چنین عقدی به نظر نرسیده و عمومات شامل چنین عقدی نمی شود. دلیل چهارم که مربوط به تقسیم مال مشترک، فرمودن مالکان ملک مشا می توانند نسبت به منفعت ملک مشترک مشا تقسیم محایاتی نمایند، نسبت به منفعت نسبت، ولی اینکه بخوان ملکیت خود این را تقسیم بکنن این معنا ندارد. این بعد جوابی که مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای صافی دادن اینه. در جوابی که از مرحوم آقای بهجت نقل شده، در جواب اول نسبت به این سوالات چهارگانه اینطور جواب داده شده که الف در سوال اول در قالب عقد بیع، اینجور جواب دادن، میتواند عقد بیع مشروط به محایات در منفعت و انتفاع باشد، یعنی خود این ملکیت اعیان به بیع نمیشه چیز کرد، این مال مشترک را به چند نفر بفروشن ولی در ضمن اون عقد بیع در استفاده از اون شرط بشه، و الا خود ملکیت قابل تقسیم با عقد بیع نیست، قابل تقسیم زمانی با عقد بیع نیست. این نسبت به در سوال اول اینجور جواب دادن، نسبت به سوال اول. نسبت به سوال دوم که در قالب عقد صلح بود، جواب دادن که مانعی نداره. عقد سوال سوم که عقد مستقل باشه، جواب دادن که لازم نیست که در قالب عقد مستقل، خب با عقد صلح میشه درست کرد دیگه، احتیاج به اون نداره. در قسمت جواب سوم هم فرمودن که افراز زمانی معنا ندارد، اینکه تقسیم مال مشترک از جهت زمانی این معنا نداره، معقول نیست. دلیلش یا شاهدش اینه که فرمودن ولذا اگر خسارت ناخواسته سنگینی به ساختمان وارد شود و محتاج تعمیر پرهزینه باشد، نمیگویند که فقط اون شخصی که نوبت او بوده است او خسارت را متحمل میشه، بلکه مربوط به همه هست دیگه، اینجور نیست که فقط مالی. این نشون میده که تقسیم ملکیت من حیث و زمان محقق نشد. این جواب اولی که از این سوالات چهارگانه دادن اینه. ولی در جواب دوم نسبت به اینکه آیا در قالب عقد بیع قابل تصحیح هست یا قابل تصحیح نیست، فرمودن در جواب اول که جواب سوال اول که همون بیع باشه، فرمودن این قرارداد ولو متعارف نبوده ولذا فقها ادعای انصراف اهل الله البیع از اون را می نمایند، ولی ما چون این گونه انصرافات را مانع از تمسک به اطلاق نمی دانیم لذا مانع از صحت این قرارداد به عنوان بیع نمی بینیم. یعنی مشمول اهل الله البیع. حالا این دیگه توضیحش بعدم می آید که اونایی که اشکال کردن در صحت بیع، آیا نقطه اشکال و اون مرکز اشکال اینه که این بیع متعارف نبوده، یا اینکه نه با توجه به خصوصیاتی که در عقد بیع معتبر هست و لازم الرعایه هست، این تملک زمانی واجد اون خصوصیات نیست. حالا اینا بعدن دیگه در ادامه میاد، ولی اون چی که در جواب اولیشون اومده اینه، در جواب سوال اول اینه که این ولو متعارف نبوده قبلا ولی اطلاق اهل الله به این رو میگیرد، این در قالب عقد بیع. جواب از سوال دوم این بود که به عنوان صلح جایز است یا جایز نیست. در جواب دوم هم همین صلح را فرموده نبی نداره، در قالب صلح میشود. یه عنوان دیگه هم اضافه کردن که با مجموع اون چهارتا میشود تخریج پنجم و اون اباحه به عوضه. فرمودن به عنوان صلح و یا اباحه به عوض که معامله مستقلی هست میتوان این را تصحیح کرد. غیر از صلح، غیر از اون چهارتا عنوان، عنوان پنجم هم اباحه به عوض در فرمایشات ایشون اومده بود. این مال سوال دوم که مربوط به تخریج تملک زمانی از راه عقد صلح باشه. سوال سوم که این بود که عقد مستقل باشه، فرمودن و اینجا هم قبول کردن، فرمودن و نیز با عنوان عقد مستقل عمومات از قبیل عفو بالعقود نیز دال بر صحت آن هست. این جواب از سوال سوم. نسبت به سوال چهارم که در قالب تقسیم مال مشترک افراز مال مشترک باشه، جوابی که در بر اون استفتای دوم جواب دادن از این سوال چهارم اینه که فرمودن تبدیل مال مشا البته به عنوان تقسیم راهی ندارد. قسمتی که در برای تمام کردن شرکت در مال مشترک برای تمام کردن شرکت گفته میشه اینجا رو نمیگیره، از این باب نیست. ولی چون در ملک مشا به نظر ما مملوک همه مال هست به ملکیت ناقصه، یعنی برخلاف نظر مشهور، در نظر مشهور در ملکیت اشاعی که زید و عمرو مثلا خانه واحدی را شریک هستند، نظر مشهور اینه که اگه خانه بین اینا بین دو نفر باشه با پول مساوی هر کدوم اینو دادن، نصف خانه مملوک زید، نصف خانه مملوک عمرو و ملکیت هر کدوم از این دو یعنی زید و عمرو در این مال مشا ملکیت تامه هست، ولی ما هو المملوک نصفه، ما هو المملوک کل نیست. در جواب چهارم ایشون فرمودن نظر ما در ملکیت در موارد اشاعه اینه که مملوک برای کل من الشرکا کل ماله، تمام المال هست، ولی ملکیتی که هر کدوم از این شرکا دارن در اون مثال خانه، ملکیت زید نسبت به تمام خانه ملکیت ناقصه هست. فرمودن چون مبنای ما مختار ما در ملک مشا اینه از این میتوان این گونه در قالب عقد صلح یا اباحه به عوض این نتیجه ای را که در تملک زمانی انتظار دارید از اون نتیجه را به اون نتیجه برسید. فرمودن ولی چون در ملک مشا به نظر ما مملوک همه مال هست به ملکیت ناقصه در مقابل نظر مشهور، میتوان با این گونه مبادله به عنوان مصالحه یا اباحه به عوض به اون نحو که اشاره شد معامله نمود، یعنی عملا کاری انجام بشه که در حقیقت در نتیجه نهایی بشود همون ملکیت برای هر یک از اینها در زمان خاص. اون نتیجه مطلوب را به اون نتیجه میتوان نائل شد ولی در قالب عقد صلح یا اباحه به معنای عوض، اباحه به عوض. این هم جوابی که از مرحوم آقای بهجت، دو تا جوابی که از ایشون نقل شده در همون جزئی که همون بله این کتابی که استفتاءات مختلف را نقل کردم، اونجا جواب آیت الله سیستانی از این سوالات چهارگانه را اینجور نقل کردن که نسبت به سوال الف اول فرمودن بی عرفی و شرعی نیست مگر خودش یه عقد جداگانه باشه، در قالب بی تخریج به بی را صحیح ندانستم. در جواب سوال دوم که مربوط به صلح بود فرمودم بله میتوان صلح این گونه این معامله را ایقا کرد. جواب سوال سوم این بود که عقد مستقل، اونم که معلوم شد که بله دیگه از اون جواب اول در ذیل جواب اول معلوم شد، به خصوصی هم تصریح شده که بله آری میتوان این را در قالب عقد مستقل کنم. سوال چهارم این بود که در قالب تقسیم مال مشترک، این تقسیم از باب تقسیم مال مشترک آیا جایز هست یا جایز نیست، در این قسمت هم فرمودن ظاهرا ممکن هست و خود یک عقد جداگانه حساب میشه، همین که در مقام قسمت این گونه عمل بکنن این هم عقد مستقلی هست مشمول عقوبه لغوت هست. این بله جوابی که داده شده اینه. جوابی که از مرحوم آقای قمی نقل شده در همون اینه که جوابای آیت الله قمی از این سوالات چهارگانه نسبت به جواب اول، سوال اول که در قالب بی باشه فرمودن این نه معامله مصداق بی نیست و مجرد قرارداد عرفی واقع را تغییر نمیدهد، بی دارای خصوصیاتی هست، بی ممضا در نظر شارع دارای خصوصیاتی هست که این اینجا رو نمیگیره، مجرد اینکه عرف این شیوع اندل عرف داشته باشه این سبب صحت و نفوذ نمیشه، مجرد قرارداد عرفی واقع را تغییر نمیدهد و لذا ادله امضای بی و تجارت این نحو عقد را شامل نخواهد شد. این جواب سوال اول. اما سوال دوم این بود که در قالب عقد صلح باشه، فرمودن به نظر میرسد به لحاظ خبر شریف از صلح و جایز بین المسلمین که سندش تمام هست میتوان این عقد را مصداق صلح قرار داد و معهود نبودن این نحو صلح ضرری به اطلاق نمیرساند زیرا مطلق منصرف از فرد نادر نیست. البته در ادامه فرمودن لکن این نظریه نتیجه عمل به صناعت هست و به عبارت دیگر نظر علمی هست و اما از حیث فتوا ما احتیاط را لازم می دانیم. این مال سوال دوم که در قالب عقد صلح باشه، پس در قالب عقد صلح صحیح است. این نشون میده که خود ملکیت قابل تقسیم تهدید به زمان هست ولی در عقد بی گنجایش این را نداره که او را شامل بشود، ولی عقد صلح بخواد شامل بشه مانعی نداره. اما سوال سوم که در قالب عقد مستقل بخواهد قرار بگیرد، چون در سوال نوشته شده بود که با توجه به این که این قرارداد بیع زمانی فاقد مانع عقلی عرفی و شرعی هست به عنوان عقد جدید و مستقل میتوان این را پذیرفت. در جواب فرمودن که طرح این سوال عجیب هست، زیرا قضیه به شرط محمول ضروریه هست. قضیه شما قضیه بشه فرض کردید که از نظر شرعی هیچ مانعی نداره، واجد شرط شرعی هست، وقتی این سوال میکنید که صحیح هست یا صحیح نیست معلومه. ولی اینجا فرمودن و شرعی بودن این عقد اول کلام هست، اینکه خودش عقد شرعی باشه اول کلام، مگر به صلح برگرده که در جواب قبلی گفته شده که مقتضای صناعت اینه که با عقد صلح میتوان این را درست کرد. اما عفو بالعقود را با عمومات به عنوان عقد مستقل میتوان درست کرد یا نه، فرمودن که عفو بالعقود دلیل بر لزوم نیست، دلیل بر صحت نیست، جز عدل صحت به عفو بالعقود نمیتوان استناد کرد. عفو بالعقود مفادش فقط لزوم عقده، صحت از این آیه به دست نمی آید. و اصولا مستفاد از آیه شریفه، آیه شریفه عفو بالعقود صحت نیست، بلکه لزوم عقد هست در فرض صحت اون. عفو بالعقود یعنی عقدی شما اگر ایجاد کردید که اون عقد عقد صحیح هست، باید به اون عقد وفا بکنید. به عقد صحیح را ایجاد کردید، منعقد کردید، باید به اون عقد وفا بکنید. این صحت العقد مفروض در این آیه شریف است. خب وقتی مفروض در اون بود، هیچ حکمی موضوع خودش را که اثبات نمی کنه، روی حساب به این نمیتوان، به این آیه شریفه نمیتوان استدلال کرد. فرمودن بلکه این مفاد آیه لزوم عقد هست در فرض صحت آن، و حکم متعرض موضوع خود نیست مگر به نحو دور که از محالات اولیه هست. حکم موضوع خودش رو اثبات نمی‌کنه. وقت وقتی آیه دلیل بر صحت نبود، صحت عقود ما از کجا اثبات بکنیم؟ راه اثبات صحت فرمودن اینه که یا دلیل خاص داشته باشیم، دلیل لفظی خاص در اون مورد وارد باشه، وارد بشه، که ما اینکه در مورد صلح از صلح جایز می دن مسلمین مثلا داریم، یا اهل لالبه مثلا داریم، و بله، یا دلیل خاص داشته باشیم، دلیل لفظی خاص داشته باشیم، یا اجماع تعبدی باشه، یا سیره مستمر تا زمان معصومین، یا اعتقاد متشرع باشه، دلیل صحت ایناست. و الا آیه عفو بالعقود دلالتی بر صحت عقد در موارد شک در صحت و فساد ندارد. فرمودن و صحت هر عقدی به دلیل آن عقد ثابت می شود، یا به دلیل آن عقد، یعنی دلیل لفظی، یا به اجماع تعبدی کاشف، یا به سیره مستمره به زمان معصومین ارواحنا فداهم، یا به ارتکاز متشرع به ما هم کذالک. اینم جواب سوال سوم. جواب سوال چهارم، جواب سوال چهارم اینه که چون این بود که در تقسیم، در قالب تقسیم مال مشترک، فرمودن از نظر علمی به نحو صلح مانعی به نظر نمی رسد، همون تقسیم را با عقد صلح انجام بدن مشکلی نداره. خب اینم بله جوابهای دسته دوم که گروه دوم، بله این جواب دسته دوم این شد که بین این عناوین و تخریج‌ها که تفصیل باید داده بشه بر اساس بعضی از یعنی بعضی از این تخریج‌ها تمامه، بعضی دیگر تمام نیست. بله جواب که بعضی از مراجع دسته سوم از مراجع گروه سوم جواب دادن در همون نوشته ای که جمع کرده است استفتاءات را، اینطور نوشته: جواب آیت الله منتظری از این سوالات چهارگانه یه جواب کلی نسبت به هر چهار سوال دادن. جواب اینه که معاملات از امور عقلایی هست، اختراع شرعی نیست، خود ملکیت هم امر اعتباری و تابع اعتبار عقلا می باشد، اگر معامله قراری نباشد دلیل بر بطلان نداریم و مشمول عفو بالعقود می باشد، اگر به لفظ صلح یا به لفظ بی انشاء نشده باشه، ولی اگر به این لفظ انشاء شده باشه که اهل لالبه می گیره. همه این عناوینی که گفته شده قابل تصدیق است، قابل التزام، هم در قالب عقد بیع، هم در قالب عقد صلح، هم در قالب عقد عقد مستقل. و دلیل بر انحصار معاملات در و اگر به لفظ صلح یا بیع انشاء نشود، معامله ای است مستقل و دلیل بر انحصار معاملات در عهود معروفه نداریم. و بالاخره ظاهرا صحت معامله مزبور بلا اشکال می باشد. روی اون بر اساس همه تخریج ها می توان این را درست کرد. این جوابی که از ایشون نقل شده اینه. بعد اون در همون جزء اومده جواب های آیت الله مکارم از این سوالات که از الف تا دال ایشون هم همینجوری جواب دادن که این در واقع نوع بیع هست که در عصر ما به وجود آمده است به خاطر نیازها و ضرورتها، و هرگاه در عرف محل رایج شده باشد عمل به آن اشکالی ندارد، مشمول اهل الله البیع و سایر ادله بیع هست. و بر این اساس مفروض کردن مال و شرکه با شرط فوق مانعی ندارد. خب اینم جواب سوم، در واقع جواب نوع سوم از جواب ها این شد که هم اینها داخل در ادله صحت بیع هست فضلا از ادله صحت کل عقد یا ادله صحت صلح. خب این اختلاف نظری که در اینجا وجود داره با استفاده از این جواب هایی که داده شده از این سوالات معلوم شد که در مجموع 5 وجه برای تصحیح تملک زمانی مطرح شده است در کلمات. حالا از همون تخریج اول که در قالب عقد بیع بخواهد این تملک زمانی، قرارداد تملک زمانی در قالب عقد بیع قرار بگیرد، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ این تخریج صحیح و تامی هست؟ اهل الله البیع این را میگیرد یا نمیگیرد؟ تقریب تمسک به اهل الله البیع برای تصحیح این تملک زمانی اینه که در اهل الله البیع بیان شده که هر چیزی که مصداق بیع باشد در نظر عرف شارع اون را حلال کرده است. اهل الله البیع، بیع مقصود از بیع شرعی که نیست، و الا اگه بیع شرعی باشه اهل الله البیع میشه قضیه به شرط محمول دیگه، مفیده فایده نیست. اهل الله البیع یعنی هر چیزی که، هر معامله‌ای که در خارج محقق بشه و عنوان بیع بر او صادق باشد، این معامله از نظر شارع ممضا هست، شارع این را تنفیذ کرده، امضا کرده است. خب ما بریم سراغ معنای بیع در نظر عرف، میبینیم که بیع، حقیقت بیع یا تملیک عین به عوض هست یا مبادلت و مال به مالن هست. هر کدوم از اینها که باشد، همونطور که در بیع‌های متعارف، در تملیک‌های متعارف در مقابل عوض صادق هست، در این تملیک زمانی، تملک زمانی هم صادق هست. چون مثلا ملکیت این عین در ماه خرداد را اون صاحب هتل، صاحب خانه که مالک این به نحو مطلق هست، ملکیت در ماه خرداد هر سال را به شخص آخر در مقابل ثمن معین میخواهد تملیک بکنه، مبادله میشود. اونی را که اعطا میکنه به مشتری مال هست در مقابل مالی که از او میگیرد. اونی را که و همینطور تملیک عین هست، چون عین را تملیک میکنه در مقابل عوض که ثمن باشه. خب این عنوان بیع در این مورد صادق هست. صرف بله این بیع متعارف در زمان سابق نبود. سابقا بیع که انجام میدادن اینجوری که انجام نمیدادن، بیع تملیک عین به نحو مطلق بود، سابقا متعارف نبود، ولی صرف عدم تعارف که مانعی از تمسک به اطلاق نمیشه. علالال بی یعنی هرچگاه بی محقق بشه پیش شما، عنوان بی برای صادق باشه، شاره اون رو امضا کردن. متعارف نبودن ضرری به تمسک به اطلاق دلیل علالال بی ندارد. خب این تقریب صحت این تملک زمانی در قالب عقد بیع هست. اشکال و مناقشاتی که در استدلال به دلیل اهل لال بیع در این قسمت وجود داره اینه که اشکال اول اینه که اصلاً ملکیت از نظر زمانی ملکیت عین امری نیست که قابل تقیید و تهدید به حسب زمان باشد. بی تملیک عین هست، ولی تملیک عین اختصاص دارد به تملیک متعارف که تملیک دائمی باشد. تملیک موقت متناوب اون اصلا بله قابل تحقق نیست، استحاله عقلی داره. اشکال اول اینه که معقول نیست تقطیع ملکیت به لحاظ اجزای زمان. مثلا ملکیت قابل تقطیع، قابل تقسیم به لحاظ اجزا نیست. این یک اشکال هست که این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی در کتاب الاجاره مطرح شده، از این اشکال جواب داده شده. مرحوم سید هم در حاشیه مکاسب این اشکال را مطرح کردن و فرمودن دلیل ما بر بطلان بیع موقت این دلیل نیست که استحاله عقلی دارد، غیر معقول هست تهدید ملکیت به زمان، تقسیم ملکیت به زمان معقول نیست. دلیل ما این نیست، بلکه دلیل دیگه است که برمیگرده به اشکالات بعدی. خب این که چرا معقول نیست، وجه عدم معقولیت در تقطیع ملکیت به حسب زمان و تهدید ملکیت به حسب زمان به نحوی که مرحوم اصفهانی در کتاب اجاره این را فرمودن، عبارت از اینه که فرمودن مستشکل اینجور میگوید که ملکیت از قبیل عرض غار هست. عرض غار که اجزایش با هم دیگر اجتماعی در وجود دارن، اینجور نیست که به صورت تدریجی باشه مثل حرکت و اینها. در عرض غار تقیید و تقطیع به زمان معنا نداره. تقطیع به حسب زمان معنا نداره، بلکه اگر یه جایی ثابت بشود به نحو مطلق ثابت میشه. ثابت هم نشه که به نحو مطلق ثابت نیست، امرش دایر بین وجود و عدم هست، نه اینکه به لحاظ یک قطعه از قطعات زمانی بخواهد محقق بشه. تعبیری که در کتاب الاجاره مرحوم اصفهانی هست اینه که برای اشکال رو که نقل میکنه در توضیح اشکال، و حیث و انها عرضون غیر غار، الان تعبیر غیر غار ظاهرا غیر زیادی غار، فلا تتحدد ولا تتغیر به زمان، فلا معنا لتقطیعها و تهدیدها بالازمنه. به مناسبت بحث اجاره دادن وقف و اجاره دادن وقف، واقف موقوفون علیه میتواند اجاره بدهد برای بعد از حیاتش یا نه، به مناسبت اون بحث این مطلب را مطرح فرموده که ملکیت اونایی که میگن ملکی اجاره صحیحه، یکی از مقدماتش اینه که گفتن اصلا ملکیت قطعه بردار نیست، قابل تقطیع و تهدید به حسب زمان نیست، چون ملکیت از اعراض قاره هست. این تقطیع مال اعراض غیر قاره هست، مثل حرکت و اینها که یا خود زمان اگه اینا از قبیل اعراض بدیم، هر اعراض قار قابل تقدیر نیست، امرش دائر بین وجود و عدم است. این اشکال اول که به غیر معقولیت ملکیت موقت و تملک من حیث زمان برمیگرده. قول مرحوم اصفهانی از این اشکال جواب دادن، فرمودن که این که بله اشیا و اون کسی که اشکال کرده گفته که خب در اینجا این ملکیت رو که ما بخوایم حساب بکنیم، این ملکیت ملکیت در عین خارجی هست، ملکیت عین خارجی هست، موضوع امر خارجی هست و ملکیت هم که از قبیل عرض قار هست تقدیر در او معنا نداره. مرحوم اصفهانی در مقام جواب فرمودن که جواب این اشکال واضح هست، به خاطر اینکه اشیا قابل تقدیر به حسب زمان نیستن، اگر خود شی خود اون عرض عرض غیر قار باشد، این قابل تقیید هست به زمان به نفسه، ولی اگر شی عرض غیر عرض قار باشد به نفسهی و به ذات قابل تقسیم به زمان نیست، اما چون این عرض غیر قار علایالن در زمان واقع میشه دیگه، به لحاظ وجود در امر زمانی هست، در چون در زمان قرار میگیره و زمان هم تقتی پذیر هست و تهدید پذیر هست، قابل قطع شدن هست، این عرض را به لحاظ تهدید در خود زمان میتوان تقسیم کرد به حسب زمان. پس این اشکال در صورت وارد هست که کسی ادعا بکنه که ملکیت که عرض قار هست این به نفسهی قابل تقیید باشه، ولی کسی ادعایی اینا نداره. اونی که ادعا میکنه که در ملکیت قابل تقدیر من حیث و زمان هست، یعنی ادعاش اینه که بلعرض قابل تقدیر هست، ولو به ذات قابل تقدیر نباشه ولی بلعرض قابل تقدیر هست. روی این حساب این مشکلی در این قسمت وجود نداره. جوابی که مرحوم اصفهانی در کتاب الاجاره از این اشکال دادن اینه، ولی خب احتیاجی به این جواب نبود. جواب سرراست واضح اینه که ملکیت امر واقعی تکوینی نیست تا این صحبت این بیاد که قابل عقلن قابل تقدیر به حسب زمان هست یا به حسب تقدیر. ملکیت همونطور که خود مختار خود مرحوم اصفهانی هست، هم در مکاسبش هم در کتب کتاب اصولشون، در نهایه ملکیت امر اعتباری هست، اعتبار عقلایی هست، امر اعتباری عقلایی هست. وقتی امر اعتباری عقلایی باشد از امور تکوینی نباشد، دیگه اون قواعد مختص به امور تکوینی را نمیتوان در این پیاده کرد. روی این حساب چون امر اعتباری هست، به حسب اعتبار معتبرین ممکنه ملکیت به نحو مطلق اعتبار بشود، امکان هم دارد، جایز هم هست که ملکیت به نحو ملکیت موقت تقتی شده، محدود تهدید شده به ازمنه بخواد اعتبار بشه، استحاله عقلی در کار نیست. روی این حساب مرحوم سید در بر همین اساس مرحوم سید هم در حاشیه مکاسب در جواب از این اینکه آیا تملیک موقت صحیح هست یا صحیح نیست، فرمودن که ما به نظر ما بی تملیک مطلق هست، تملیک موقت نیست. لا لعدم معقولیت تملیک الموقت کما قد یتخیل، نه به خاطر این دلیلی که ما میگیم، به خاطر عدم معقولیت نیست. چطور میشود گفت غیر معقوله؟ کیفه و هو واقع فی الوقت بناء علی کونه تملیکا، این ملکیت موقت و تقطیع شده در وقف محقق شده و عدل و دلیل بر امکان شی وقوع شی، پس استحاله عقلی در کار نیست. جواب صحیح از اشکال اول جواب واضح اینه که اصلا ملکیت امر تکوینی واقعی نیست، تا قواعد عقلیه رو بیارید، امر اعتباری است، در امور اعتباری تابع مقدار اعتبار معتبرین هست که اغلاب و مقننین باشد. فقط در امور اعتباری اونی که احتیاج هست برای تحقق اعتبار اینه که اثر بار بشه. اثر اگر بر تملیک موقت بار بشه اعتبار صحیح می شود، غیر صحیح نمی شود و محقق هم میشه. اثر بار نشه، خب از باب این که لغو چنین اعتباری، این اعتبار محقق نمیشه. در امور اعتباریه نباید قواعد عقلیه را، قواعد امور تکوینی و امور واقعیه را پیاده کن. این اشکال اول که ملکیت عقلا قابل تقدیر نیست. اشکال دوم اینه که حتی اگر ملکیت، ولو ملکیت عقلا قابل تقدیر هست، قابل تهدید هست، ولی ملکیت به حسب ما عند العقلا، به حسب ما هو الرائج عند العقلا، بله ملکیت مسابقت دارد با دوام و با توقیت سازگاری نداره، با تقدیر سازگاری نداره. ولو ملکیت امر اعتباری از اعتبار سهل المعونه هست، ولی اون ملکیتی که قابل تحقق هست در اعتبار عقلا ملکیت مطلقه هست، با دوام همراهی ملازمه داره. ملکیت غیر دائمه ما نداریم، ملکیت داده اعتبار عقلا نداریم. اینم وجه دوم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.